سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. چشونیم با وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. ابتدا چند خبر مهم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت، این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است. بر اساس گزارش، این معافیت نیمه شب جمعه پایان یافت. در گزارش اسوشیتد پرس آمده که دیپلمات‌های سازمان ملل متحد گفتند که روسیه و چین می‌خواهند که به تمامی 13 مقام طالبان اجازه ادامه سفر داده شود. اما بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، کشورهای غربی به شمول ایالات متحده در اعتراض به نقض حقوق زنان از سوی طالبان و کوتاهی طالبان برای عملی کردن وعده‌هایشان مبنی بر ایجاد حکومت همشمول مصممند که از تمدید معافیت منع سفر شماری از این مقام‌ها خودداری کنند. بیشتر تا لحظات دیگر. دست کم 15 تن به اثر سیلاب‌ها و لغزش زمین در هند جان باختند. مقام‌ها امروز گفتند که این رویداد بعد دنبال باران شدید موسمی در نزدیکی رشته کوه هیمالیا اتفاق افتاد. در مناطق به شدت آسیب دیده مکاتب بسته شدند. در ماه گذشته نیز دست کم 8 تن به اثر سیلاب‌ها در کمپ زایران در کشمیر جان باختند. دست کم 15 شهروند ترکیه در رویداد ترافیکی در جنوب شرق این کشور جان باختند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، داود گل والی غازی عین‌تاب با ابراز این موضوع امروز گفت که در نتیجه تصادم یک بس و یک امبولانس 22 تن دیگر زخمی شدند. محکمه در امریکا یک عضو گروه دولت اسلامی معروف به داعش را به خاطر رویداد کشته شدن 4 گروگان امریکایی در سوریه دیروز به حبس ابد محکوم کرد. اشرفی شیخ 34 ساله شهروند بریتانیا به گروگانگیری، طرح‌ریزی قتل شهروندان امریکا و نیز حمایت از سازمان تروریستی مجرم شناخته شده است. او که عضویت گروه قاتل معروف به بیتلز را نیز دارد، در جنوری سال 2018 از سوی نیروهای کرد سوریه دستگیر و در سال 2020 به امریکا منتقل شد. و در یک مسابقه تماشایی بوکس امشب انتونی جاشووای بریتانیا و الکساندر اوسیک اوکراینی در عربستان سعودی به میدان می روند. این دومین مبارزه جهانی سنگین وزن میان دو بوکسر در عربستان است. اوسیک 35 ساله که از میان 19 مبارزه‌اش هیچگاه شکست نخورده، در ماه سپتامبر پارسال جاشووا را شکست داده بود. اما جاشووای 32 ساله گفته که این بار 100% برای 12 راوند بازی آماده است. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سراز شدن موج تازه سیلاب ها باشندگان محل می گویند تلفات دارد، اما طالبان نمی پذیرند. اختلاف نظر در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سفر 13 مقام طالبان. گفتگوی داریم با یک آگاه امور در این مورد.
امکان داره که همی کسانی که الجواهری در خانهشان در کابل پیدا شد و حساب امریکا دیگر نتانند که سفر کنند بیرون.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که طالبان فیلمساز و خبرنگار امریکایی و همکار افغانش را آزاد کنند. اما طالبان چی گفتند؟
سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان در برابر پرسش های رادیو آزادی سکوت کردند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. باز هم خوش آمدید. پیش از مسائل سیاسی بیایید بپردازیم به یک رویداد طبیعی که بر اساس گزارش ها با تلفات و خساره های شدید به همراه بوده. سیلاب های شدید در چند ولایت افغانستان شام دیروز و صبح امروز سرازیر شده. اینکه مردم چقدر آسیب دیدند و طالبان چی میگویند، در این گزارش از سید سمیع عباس بشنوید.
مخه بند است.
بارندگی و سیلاب های شدید در 24 ساعت گذشته در بسیار ولایات افغانستان سبب تلفات و خسارات شده است. در ولسوالی های علی نگار، قرغایی و بادپخ ولایت لغمان در نتیجه بارندگی و سیلاب حداقل 3 نفر کشته و 55 خانه تخریب شدند. باشندگان محل میگویند سیلاب 130 رسم مواشی را برده و به 150 خانه زیان رسانده. سیلاب ها همچنان یک تعداد کانال ها، پل ها و پلچک ها را تخریب کرده. راه کابل ننگرهار به خاطر سیلاب بسته است و در ننگرهار به شمول مرکز آن جلال آباد در بعضی مناطق سیلاب جاری می باشد. یک باشنده ولسوالی خوگیانی در حالی که در یک منطقه سیلاب زده استاده و شاهد تخریب خانه ها می باشد برای رادیو آزادی از محل گفت:
در خوگیانی در جاهای بالا سیل آمده، بارانهای شدید بارید. این خانه به شما معلوم می شود. جوانها آمدند، کمک های اولیه را می رسانند. درخت افتاده و خانه را خراب کرده و خانه دیگر هم معلوم می شود که در حال فرو ریختن است.
گفته می شود که در اینجا یک تعداد مردم در سیلاب مفقود شدند. در دیگر ولایات هم سیلاب ها خسارات و تلفات داشته و یک باشنده شهر غزنی به رادیو آزادی در این مورد گفت:
من ساحل هستم از مرکز ولایت غزنی. در ولایت غزنی شام جمعه باران شدید بارید. بسیاری از مردم شکار سیلاب شدند. با آنها باید کمک شود.
اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده بود که در روزهای جمعه و شنبه در 21 ولایت کشور بارندگی شدید رخ می‌دهد. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در حکومت طالبان مولوی محمد نسیم حقانی در پیام به رادیو آزادی در مورد سیلاب ها گفت:
دیروز و امروز در بعضی ولایات سیلاب ها زیر شده که این سیلاب ها در ولایت میدان وردگ، ننگرهار و لغمان زیاد بوده. خوشبختانه تلفات جانی کدام راپور الحمدلله داریم. البته این سیلاب ها باعث تلفات مالی زیاد شده.
از دو ماه به این سو خلاف معمول برای این موسم سال بارندگی و سیلاب‌های شدید سرازیر شدند. در این مدت در نتیجه سیلاب‌ها صدها نفر کشته، زخمی و یا مفقود شدند. صدها خانه تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته. این خسارات در یک زمان وارد می شود که افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی دست به گریبان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اگرچه معافیت ممنوعیت سفر 13 مقام طالبان به پایان رسید، شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل آنچه اختلافهای داخلی خوانده شده هنوز روی تصمیم تازه در این مورد به توافق نرسیده. بر بنیاد گزارش اسوشیتد پرس، روسیه و چین پیشنهاد کردند که معافیت سفر این 13 مقام طالبان برای 90 روز دیگر تمدید شود، اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با این خواست مخالفت کردند. بیشتر از همکارم بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانسته است تصمیم نهایی را در مورد معافیت سفر 13 مقام طالبان بگیرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس امروز 20 اگست به نقل از دیپلمات‌های ارشد گزارش داده است که روسیه و چین موافق ادامه معافیت سفر 13 مقام طالبان هستند. آنان می‌خواهند این مقام‌های طالبان در کنار سفر به چین و روسیه، به قطر و کشورهای منطقه نیز اجازه سفر داشته باشند. اما کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض حقوق دختران و زنان افغان توسط طالبان، عدم پیشرفت در مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی روی برخی از مسائل و عدم تشکیل حکومت امشمول می‌خواهند این فهرست را کاهش دهند. ایالات متحده پیشنهاد کرده است که از 13 مقام طالبان 7 نفر از سفر منع شوند و 6 نفر باقی مانده به مدت 90 روز از سفر معاف شوند و سفر آنان تنها به قطر محدود شود. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، اکنون روسیه و چین برای بررسی پیشنهاد آمریکا تا روز دوشنبه مهلت دارند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بار دیگر این تحریم‌ها را ناموجه می‌خواند. آقای مجاهد امروز بر رادیو آزادی گفت:
هیچ دلیل موجه برای تحریم رهبران امارات اسلامی از سوی کسی وجود ندارد.
حتی اگر سازمان مانند سازمان ملل باشد که جایگاه بین المللی دارد و به کشورهای سراسر جهان تعامل دارد. اگر دوباره این ممنوعیت اعمال شود، به این معناست که پس از جنگ و ویرانی با افغانستان همکاری نمی کنند و این به سود هیچ کسی نیست.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال 2011 میلادی 135 مقام طالبان در فهرست تحریم ها قرار دارند که دارایی های آنان مصادره و بر سفرهای خارجی آنان ممنوعیت وضع شده است. سازمان ملل متحد محدودیت های سفر 15 تن از این افراد را حذف کرد تا در گفتگوهای صلح دخیل باشند و آن را پیش ببرند. با این حال به تازگی در حدود دو ماه پیشتر در ماه جون سال 2022 شورای امنیت سازمان ملل متحد نام دو تن را از این فهرست 15 نفری مشمول معافیت از سفر طالبان حذف کرد. در جمع این افراد عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف طالبان نیز شامل هستند. هر دوی آنان متهم به بستن شماری از مکاتب دختران بالاتر صنف ششم و محدود کردن دختران و زنان از تحصیل هستند. حالا انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه تصمیم خود را در مورد 13 نفر باقی مانده بگیرد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر در گزارش خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان به دلیل آنچه نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان می باشد شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد این که معافیت منع سفر بر 13 مقام طالبان را تمدید کند یا نه به توافق دست نیافت، این به چه معناست؟ سلطان محمد سرور در همین مورد با طارق فرهادی آگاه امور افغانستان گفتگو کرده.
این چند دلیل داره. یکی این است که افغانستان مشکل منطقه شده و کشورهای منطقه مجبور هستند که همراه افغانستان یک تعامل و رفت و آمد داشته باشند، گرچه که افغانستان را به رسمیت نشناسند، به خاطر که مسائل مهم تجارت و مسائل مهم تروریسم و همه چیزا مربوط میشه به منطقه. یک کشور مثل آیرلند یا ناروی اگر مخالفت میکنه، این برای از اونا افغانستان اونقدر فرقی نمیکنه که چی گپ میشه در افغانستان بعد از اون، به جز از مسائل حقوق بشر. اما کشورهای مثل چین و روسیه، اینها در منطقه آینده دارن با افغانستان و روسیه یک مجلس داره به نام فرمات ماسکو که میخواد که اون مجلس دایر کنه، چند دفعه دایر کرده، و چین هم در آینده میخواد با افغانستان رابط داشته باشه، هر حکومتی که باشه، و میخواد که این مذاکرات ادامه بده. مسئله دومی است که همین خود جنگ اوکراین در حقیقت همدستی جامعه بین المللی را یک کمی خدشه‌دار ساخته. حال مثلا روسیه و چین نمیخواهند که از خاطر آیرلند یا ناروی یا کشورهای دیگر از حقوق خود که میخواهند با کی گپ بزنن یا با کی گپ نزنن بگذرند.
من میخواستم بگویم که ادامه معافیت سفر یا تمدید نکردن آن، مثل که حالا اختلافات پیدا شده، چه تأثیر روی اوضاع افغانستان و زندگی مردم خواهد داشت؟
خب نه چندان، زیاد نی. ایجادتر سر خود تاثیر روحی سر طالبان داره، به خاطر که بالاخره چیزی که خواهد شد که یک تعداد زیادشان از سفر ممنون میشن و یک ششخ نفر هنوزم در لیست میمونه که برشان معافیت بتن و در بعضی کشورهای منطقه بتانن سفر کنن، از جمله چین، روسیه، قطر. اما مثلا شاید که پاکستان سفر کرده نتانن، چون پاکستان در این مجلس نیست و شاید که یک تعداد طالبان نتانن که خانه برن به اصطلاح دیدن فامیل خود.
استاد، اگر وضعیت چنین دوام پیدا کنه و شورای امنیت نتونه به کدام توافق برسه، وضعیت چطور؟ یعنی معافیت سفر ادامه پیدا میکنه یا متوقف میشه، یا وضعیت که کنونی است و ادامه پیدا میکنه چطور میشه؟
این همین خودش یک چیز است که جنگ اوکراین آورده که در حقیقت در مجلس شورای امنیت مال ویتو بازی میشه. شاید که سیای پوتین بگه که ما بخیر مجلس خود میکشیم و هر وقت که بخواییم میتونیم طالبان رو بپذیریم در روسیه، چون که خبر برامد که طالبان میخواهند که یک مقدار زیاد نفت بخرن از روسیه و تجارت زیاد کنن. این کشورهایی که همسایه افغانستان هستن منافع اقتصادی دارن در ملاقات با طالبان و ایگبا، و اینا به خاطر کشورهای غربی از حقوق اقتصادی خود نمیگذرن.
سوال اخیر مایس استاد، موقف واشنگتن چطور بررسی میکنن؟ اونا میگن که از جمله 13 نفر که معافیت سفر دارن به 6 نفرش ای ادامه پیدا کنه و به 7 نفرش لغو شوه.
بله، در حقیقت امکان داره که همی کسانی که الجواهری در خانهشان در کابل پیدا شد
به حساب امریکا دیگر نتانند که سفر کنند بیرون، و این یک پیام است که امریکا میده به طالبان که شما باید است که تصمیم بگیرین که یک قسمت شما باید است که تعامل با جامعه بین‌المللی را به یک قیمت انتخاب کنند. و امریکا بسیار علاقه‌مند است که همراه طالبان مذاکرات را ادامه بده و اونها را تشویق کنه که همو توافقات دوحه را تکمیل کنند که عبارت از حکومت همه شمول است و عبارت از حقوق زنان و دختران است و مسائل ضد تروریسم طالبان جدی بگیرند بعد از اینکه الجواهری در افغانستان پیدا شد و واشنگتن نگرانی خاص داره و در کنگره آمریکا جمهوری خواها و بایدن طعنه میدن که در حقیقت یک حالت نامعلوم در افغانستان با خروج زود هنگام بایدن به ایجاد آورده.
طارق فرهادی آگاه امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر خبرنگار و فیلمساز آمریکایی و همکار افغان او را آزاد کنند. این کمیته در اعلامیه گفته که این دو تن در 17 ماه آگست از سوی طالبان بازداشت شدند در کابل. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران یا CPJ در اعلامیه روز جمعه نوشته که حکومت طالبان ایوور شیریر خبرنگار و فیلمساز مستقل آمریکایی و فیض الله فیض تهیه کننده افغان او را از منطقه شیرپور کابل در 17 ماه آگوست هنگامی بازداشت کرده که این دو مصروف فیلمبرداری بودند. شیرپور منطقه است که ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده هدف هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا قرار گرفت. این نهاد از حکومت طالبان خواسته که هرچه زودتر این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی و همکار افغانش را آزاد کند. در این اعلامیه آمده است که ایوور شیریر برای تهیه فیلم مستندی از 40 سال گذشته افغانستان در ماه فوریه امسال به کابل آمده بود. در بخشی از گزارش CPJ آمده که فشار فزاینده طالبان و افزایش شمار بازداشت‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از جمله بازداشت فیلمساز آمریکایی ایوور شیریر و همکار افغانش فیض الله فیض نشان دهنده عدم تعهد کامل این گروه به اصل آزادی مطبوعات در افغانستان است. این نهاد به نقل از منابع آگاه می‌افزاید این خبرنگار و فیلمساز آمریکایی پیش از بازداشتش نیز از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان برای بازجویی احضار شده بود. بر بنیاد این اعلامیه این فیلمساز آمریکایی تا ماه سپتامبر ویزه دارد و نیز جواز کار از وزارت‌های خارجه و کار و امور اجتماعی حکومت طالبان دارد. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگار آگاه از این قضیه نوشته که ابتدا اسناد ایوور شیریر و فیض الله فیض از سوی افراد طالبان بررسی شده و آنان به این دو تن جاسوس خطاب کردند. بر بنیاد این گزارش حدود 50 تن از افراد مسلح حکومت طالبان آمده و چشمان هر دوی آنان را بستند و به جای نامعلوم بردند. دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو تن تا هنوز روشن نیست. شماری از مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان نیز می‌گویند از سرنوشت ایوور شیریر و فیض الله فیض تا هنوز اطلاعی در دست ندارند. محمد ظریف کریمی مسئول دفتر نی نیز به رادیو آزادی گفت:
اگر می‌خواهند که کار رسانه‌ای و کار خبرنگاری در افغانستان از بین نره و شکایت‌ها به صورت قانونی بررسی بشه، کمیسیون تخطی‌ها را ایجاد کنند، در غیر از این صورت هر آن نوع بازداشت، تغییر، توهین و لتکوب خبرنگاران خلاف تعهداتشان و خلاف قانون رسانه همگانی افغانستان پنداشته میشه.
آقای کریمی اما مشخصا در مورد بازداشت ایوور شیریر و همکار افغانش ابراز نظر نکرد. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگاری که در این مورد با CPJ مصاحبه کردند نوشته که در اواسط ماه جولای چند تن از نیروهای استخباراتی طالبان از مهمانخانه‌ای که شیریر در آن اقامت داشت در کابل بازدید کردند و از او در مورد کار و اقامتش بازجویی کردند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش در برابر پرسش‌های رادیو آزادی سکوت کردند. حکومت طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهش در افغانستان بارها خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و فعالان مدنی را تهدید، لتکوب و بازداشت کرده که برخی از آنان بعد از مدتی رها شدند و شماری هم تا هنوز در بندند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به هشدار رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین. در گفتگو با همتای فرانسویش گفته که در صورت متوقف نشدن جنگ در اطراف تأسیسات اتمی زاپروژا در اوکراین، فاجعه بزرگ به میان خواهد آمد. روسیه عامل اصلی جنگ دانسته می شود. سید سمی عباس گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز 19 آگوست با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون تلفنی صحبت کرده و یک بار دیگر هشدار داد که دوام جنگ و حملات در اطراف تأسیسات اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین سبب فاجعه خواهد شد. رهبر روسیه افزود مسئولیت پیش آمدن هر نوع فاجعه به دوش حکومت اوکراین خواهد بود. مسکو و کیف یک دیگر را به حملات غیر مسئولانه در اطراف این تأسیسات اتمی متهم می سازند. زاپوریژیا که بزرگترین دستگاه اتمی در اروپا به شمار می رود، هنوز هم توسط متخصصین اوکراینی اداره می شود و از جمله 6 ریاکتور آن 2 ریاکتور فعال است. از سوی دیگر افزایش جنگ ها در اطراف این تأسیسات انرژی اتمی نگرانی های جامعه جهانی را بیشتر ساخته است. بعد از صحبت تلفنی روز گذشته بین رهبران روسیه و اوکراین که گفته می شود به پیشنهاد آقای ماکرون صورت گرفته، کرملین از قول رئیس جمهور پوتین خبر داده که گفته است حملات پیهم و منظم در اطراف تأسیسات اتمی زاپوریژیا می تواند سبب یک فاجعه بزرگ شود و امکان پخش شعاع رادیواکتیو در یک ساحه وسیع وجود دارد. قمندان عمومی قوای دفاعی اتمی، بیولوژیکی و کیمیاوی روسیه ایگور کریالوف روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گفت سیستم های محافظتی این دستگاه اتمی با فیر مرمی ها زیان دیدند. او با نشان دادن یک سلاید ادعا کرده که در صورت فاجعه و پخش رادیواکتیو اتمی، شعاع رادیواکتیو به جرمنی، پولند و سلواکیا خواهد رسید.
بیشتر از خبر، گفتگوی طالبان با روسیه در مورد انتقال 1,000,000 متریک تن تیل به افغانستان روان است. این را وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده. به گفته این وزارت در حال حاضر افغانستان به 4,000,000 تن نفت نیاز دارد. بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تایید می کنند که هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت برای شرکت در نشست تشویق سرمایه گذاری در کشورهای جنگ زده جنوب آسیا بر روسیه رفته است. با مقامات روسیه در مورد واردات 1,000,000 متریک تن تیل گفتگوها را آغاز کرده است. احمد جاوید دبیر مسئول رسانه‌ای این وزارت روز شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت
امارات اسلامی نظر دارد که با بازارهای مطمئن‌تر و متنوع‌تری دسترسی داشته باشد. روی همین منظور هیئت به رهبری وزیر صنعت و تجارت مسکو سفر کردند. اونجا با مسئولین ادارات مختلف روسیه صحبت کردند، به خصوص روی خریداری بیش از 1,000,000 تن مواد نفتی از روسیه و همچنین مسائل از جمله اقلام خوراکی هم مورد بحث است.
تلویزیون آشنای صدای آمریکا با اشاره به گزارش‌های برخی رسانه‌های روسی گزارش داد که ممکن است این 1,000,000 تن مواد نفتی از روسیه در مقابل کشمش، مواد طبی و مواد معدنی خریداری شود. اما آقای دبیر در این مورد به رادیو آزادی چیز نگفت. این در حال است که طالبان در ماه گذشته قرارداد را برای خرید 350,000 تن متریک تیل با کشور همسایه ایران امضا کردند. اما سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان به رسانه‌های روسی گفته که آنها می خواهند هر چیز زودتر این توافقنامه را پایان دهند. شماری از باشندگان کابل و کسانی که کاروبار تیل را انجام می دهند از این گفتگو استقبال کرده و می گویند که این اقدام به مردم در وضعیت بحران اقتصادی حاکم کمک خواهد کرد. نظیر زاهد باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت
مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. از طرف زمستان نزدیک است، اگر قیمت تیل بالا باشد مردم با مشکلات بیشتری مواجه می شوند. بهترین راه این است که راه های جاگزین داشته باشیم. قراردادهایی که طالبان با روسیه می بندند اقدام خوب است.
نجیب الله صاحب یک تانک تیل میگوید که مدت پیش قیمت یک لیتر تیل به 127 افغانی افزایش یافته بود، اما از زمانی که قرارداد واردات تیل با ایران امضا شد اکنون یک لیتر تیل دیزل 97 افغانی است. به گفته وی در حال حاضر یک لیتر پترول 85 افغانی است، اما قبل از آن 105 افغانی بود. وی دلایل افزایش قیمت تیل را این گونه بیان میکند.
اینجا که قیمت ها خیلی زیاد شده بود بدون قرارداد هم تیل کم بود، تاجران تیل نیاوردند، بعضی ملاحظات امارات هم داشتند، تانکرهای تیل بیکیفیت را اجازه ندادند و دوباره مسترد کردند.
این فروشنده های تیل میگویند که تقاضا برای تیل نسبت به گذشته کاهش یافته است، زیرا نیروهای بین المللی وجود ندارد تا از آنها برای تجهیزات خود تیل بخرند. به گفته او حالا وضعیت اقتصادی مردم هم خوب نیست و بیشتر مردم موتر ندارند و در خانه هایشان هم از برق استفاده میکنند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های تجارت بین المللی با افغانستان در پهلوی دیگر بخش ها بر قیمت مواد نفتی نیز تاثیر گذاشت. همچنین بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، از زمان کنترل مجدد طالبان بر افغانستان 25 میلیون نفر در فقر به سر میبرند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. در رابطه با من سفر قاچاق، مردم مجبور است که جان خود را به خطر بندازه. اگر دل طالب واقعا به حال مردم می سوزه، واقعا می سوزه، پاسپورت توزیع نماید. ببین از برج 12 سال 1400 که اکثر ولایت ها را تعطیل کردن، حالا برج 6401 است. این هفت ماه میشه تنها کابل توزیع میکنه و بعد 5 الی 4 ماه بیل نوبت میایه. 10,000 باید پول بانکی بدیم، در این 4 الی 5 ماه باید خرج بخوریم، بیکار بشینیم در خانه، که کم از کم از 15 میلیون تومان میشه. خویر از کجا کنه مردی که مردم گشنه هست، درمانده، نان یک روز خود رو نداره، مجبور است 10 میلیون تومان قرض کنن از قوم و فامیل خود که در ایران است، مجبور است خود رو به قشاقی بندازه، یا میره و یا میمیره. سوال از حال پیدا خبر نیست، سیر از چکم گشنه.
پیام گزار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست، و پیام ما به جوانایی است که اونا تسلیم نشن. حق جوانا خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرها، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا ایره بر ما تعریف کرده نتونستند، باید خیلی زودتر بر ما تعریف کنن، تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میدیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورند.
اگر دخترها تعلیم تحصیل نداشته باشند، ما امروز به یک دکتر زن ضرورت داریم. ما مرد یک زن ولادت بوده یک در خانه تلاشی میره، بید کسی محرم است را بردیم چیزی در خانه داره. باید زنها را که تحصیل، تعلیم، مکتب، همه چیزی همین حکومت امارت اسلامی افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم تا لحظات دیگر. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. شب شما بخیر.